آر پروز، محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی. به پادکست پی آر پروز خوش اومدین. اینجا جایی که در مورد مسائل و موضوعات روابط عمومی با فعالان و خبرگان این حوزه گپ و گفت میکنیم. من سجاد موسوی، کارشناس روابط عمومی و رسانه، در این قسمت از پادکست پی آر پروز قصد دارم در مورد مذاکره و راه و روش اون با مریم تقوی، مدیرعامل شرکت مشاوره راهبردی آرتا اندیش راد گفتگو کنم. دعوت میکنم به این برنامه گوش بدین. سلام مریم، خیلی خوش اومدی به پادکست پی آر پروز.
سلام سجاد، ممنونم. ممنون که دعوت کردید.
خب شروع بکنیم. من میخوام ببینم که مذاکره چی هست؟ چطوری تعریف میکنیم مذاکره رو؟
از نظر من مذاکره یک اول از همه به شکل بیسیک یک ارتباطیه که بین دو نفر ساخته میشه برای رسیدن به یک هدفی که میتونه برای یک نفر سنگینیش بیشتر باشه، از یک طرف مذاکره برای یک نفر بیشتر باشه و برای طرف مقابل کمتر، مثل بحث فروش. کما اینکه خریدار هم از مزایای فروش بهره مند میشه، اما ما از جنبه فروش به مذاکره نگاه بکنیم، ما میخوایم مذاکره رو ببریم. بنابراین مذاکره از نظر من یک ارتباط انسانیه که قصدش فروش خدمات سرویس به یک انسان دیگه است و بر اساس نتیجه هم باید برد باشه و اون هم طرف مذاکره کننده هم منتفع بشه از سرویسی که ما داریم.
ولی تو همه سطوح مذاکره رو داریم، یعنی حتی بین یه پدر و دختر، خانواده،
بله،
خانواده،
بله،
با خانواده.
از نظر من هر جایی که یک ارتباط انسانی برقرار هست، نیازهای قرار رفع بشه و برآورده بشه و پاسخ داده بشه یا ایجاد بشه، هر جایی که نیازی باشه و گفتگوی برای یک رفع نیاز یا تغییر نیاز یا تقلیل نیاز شکل بگیره، اون میتونه مذاکره باشه. بنابراین صحبت شما هم درسته که مذاکره میتونه بین خواهر و برادر، حتی تو خانواده باشه، تو خود سازمان، بین افراد خود سازمان میتونه باشه، یا بین سازمانی هم مذاکره هست که به شکل عمده بیشتر مذاکره رو بین سازمانی میشناسن.
بسیار. بعد وقتی از مذاکره صحبت میکنیم، آیا اصول خاصی رو پیروی میکنه؟
حتما همینطوره.
قاعده و قانونی داره؟
حتما همینطوره. یک سری قوانین و قاعده ها خیلی واضح هست، بسیار راجع به صحبت شده، کتاب هست بیرون، میتونن تهیه کنن و برن بخونن. ولی طبیعتاً من از تجربه‌ام میتونم این رو با قاطعیت بالایی بگم، شاید مخالف بشه با صحبتم، ولی شما نمیتونید با خوندن یک کتاب برید و مذاکره کنید، ولی با خوندن یک کتاب میتونید یک سری نکات خیلی پایه‌ای و خیلی پایه‌ای اما اساسی رو یاد بگیرید. اون از جمله خب طبیعتاً پوشش هست، باید در شأن مذاکره باشه و مناسب باشه، خیلی پر رنگ نباشه، خیلی پوشش کم رنگ نباشه، بعد هم سطح باشه، یعنی در شأن جلسه باشه، به موقع رسیدن از جمله.
خودیم ببخش میونه صحبتت میپرم، خودیم بحث پوشش رو که مطرح کردی به این معنیه که قبلش من مذاکره کننده، منی که دارم میرم توی جلسه، باید بدونم کجا دارم میرم؟
بله بله، این
نیست تحقیق بکنم راجع به فردی که میخوام بشنم
بحث صحبت میرسیم کنم. که یک سری آمادگی های لازمه برای ورود به یک مذاکره، اما در مورد بحث جزئیات یه سری فکت هایی که وجود داره در مورد مذاکره و بدیهی هست اینه که خب من با ظاهر اسپورت نمیرم یک جلسه رسمی یا یک جلسه ای که اگر میدونم در توی یک زمین گلف برگزار میشه و من قراره برم اونجا، خب با کت و شلوارم، یک کت و شلوار یک آقا یا یک خانم با اون اشل پوششی که مناسب جلسات رسمیه، نمیرم تو زمین گلف صحبت بکنم، یا سر میز شام به درخور و تناسب موقعیت اون لوکیشن، اون جایی که برگزار میشه و افرادی که شرکت میکنن، این پوشش تغییر میکنه. ما بیسو من وقتی صحبت میکنم در مورد این صحبت میکنم که من دارم به عنوان یک مذاکره کننده وارد یک شرکت میشم برای اینکه به نتیجه برسم. پس یه لباس فرمال انتخاب میکنم، سعی میکنم قبلش برنام از بحث دور میشم میرم وارد آمادگی دیگه میشم واسه جلسه. ولی من داشتم اینو میگفتم برمیگردم دوباره به این نکته. من به این داشتم اشاره میکردم که تو یه سری فکت ها هست در مورد مذاکره، مثل پوشش، مثل آن تایم بودن، به موقع رسیدن، که بدیهیه همه باید رعایت بکنن، ولی یک سری چیزا به خیلی به هوش عاطفی برمیگرده و هوش اجتماعی. این که بتونی توی جلسه ارتباط بگیرید به عنوان انسان با کسی که دارید باش، موقع همون برمیگردیم به همون بحث انسان با انسان داره ارتباط میگیره و حرف میزنه و اینجا محصول با محصول صحبت نمیکنه، دو نفر دارن با هم صحبت میکنن. پس خیلی مهمه که جدا از قوانین عرف جلسه که بیرون تو کتابا هست، این که کارت بیزنستون رو حتما روی میز بذارید، اینا هم چیزایی که به تجربه متوجه میشید که در آنند وارد جلسه میشید فضا رو متوجه میشید که باید با بلند بشید یک به یک کارتو بدید یا باید بنشینید و منتظر باشین بیان و کارتو بدن و شما کارتو بگیرید، که این همین بیزنس کارت و دادن کارت خیلی اثرگذاره که اگر نداشته باشید بگید ببخشید من نیاوردم، همونجا یک اثر بد گذاشتید و اگه خوردمون ساختن رابطه رو برای خودتون سخت‌تر کردید.
یه چیزی حتی به این ریزی نشون میده که آماده نبودی که اومدی تو جلسه.
آره همینطوره، چون از معرفی شروع میشه، جدا از چهره، جدا از لحن، جدا از گفتگو و معرفی به شکل همین صحبت کانورسیشن، مطمئنن اون فرد یک بازه رو میخواد که شما داری صحبت میکنی نگاهی به کارتتون بندازه و مطمئن بشه پوزیشنتون چیه، اسمتون چیه، که بتونه ادامه بده گفتگو رو. ممکنه اسم شما رو یادش رفته باشه در وهله اول، بعد اون بیزنس کارتی که نیست باعث میشه نتونه شما رو به اسم صدا بکنه و این کار رو برای سخت میکنه، فکرش رو درگیر میکنه. نمیتونه الان خود شاید دارم با اغراق صحبت میکنم، اما همه اینا دست به دست هم میدن تا یک جلسه به شکل حرفه‌ای شروع بشه، که اون نقطه‌ای که تارگتی که اول باید در نظر داشت که به شکل حرفه‌ای جلسه شروع بشه.
خب و در ادامه چه اتفاق میفته؟
یک سری مسائل رو یه آمادگی هایی از قبل لازم بود. این مواردی که من گفتم رو خیلی ها میدونم اطلاع دارن، احتیاج هم به تجربه شخصی نیست، اما از تجربه شخصی بخوام صحبت بکنم در مورد وقتی که جلسه شروع میشه، اول از همه باید یه تحلیل کوتاه و سریع داشته باشید از شخصیت طرف مقابل، که از بادی لنگویجش مشخصه که بسته یا باز نشسته نسبت به شما. این خیلی گفته میشه، فکر میکنیم بعضی وقتا خیلی تکراریه، موضوع خیلی تکراریه بحث زبان بدن، اما واقعا کمک کننده است برای شما که این آقا یا این خانمی که مقابل من نشسته و من قرار متقاعدش بکنم برای این اونجا، مشتاق به جلسه، به بحث کلی جلسه مشتاق بوده یا نه. حالا مثلا مدیرش گفته خانم تقوی میاد شما برو ببینش و ایشون حوصله نداشته، سر شلوغ بوده، اومده تو جلسه،
اجبار اومده تو جلسه،
اومده و با یه حالتی نشسته که شما متوجه میشید که متمایل نیست، اما نمیتونید بگید که به اون سرویس هم نمیتونید متمایلش بکنید، ولی خب اون برداشت اولیه رو باید سریع به دست بیارید که این شخص متمایل بوده به جلسه یا تمایلی به جلسه نداره و سری میخواد جلسه رو جمع کنه.
و انگیزه هاش چی هست اینکه تو جلسه اومده احیانا؟
بله، اینکه انگیزه هاش چی هست، اینکه خودش منتفع میشه از نتیجه جلسه، کسی هست که از نتیجه جلسه منتفع میشه یا نه، کسی که اومده گوش بده و پیامی رو برسونه به شخص دیگری که توی شرکت های بین المللی مالتی‌نشنال این سیستم اطلاع رسانی یه مقدار متفاوته با شرکت های داخلی، چون اونا هدکوارترشون ممکنه بخوان گزارش بدن به هدکوارتر از ایران به هدکوارتر خاورمیانه مثلا که دبی باشه برای مثال، یا مستقیم به هدکوارترشون توی مثلا زوریخ باید گزارش بدن، و این پروسه این نتیجه این جلسه از بین چندین لایه میگذره و میرسه به تصمیم گیرنده، شخص تصمیم گیرنده که حالا یا تو همین سازمان توی آفیس تهرانشون مستقر هست یا توی کشور خارجی نشسته. پس خیلی مهمه آمادگی قبلی این باشه که ما بدونیم این هدکوارترها رو بدونیم هدکوارترشون چقدر با هدکوارترشون تعامل دارن، اگر بتونیم بفهمیم و تحقیق بکنیم که این تصمیمات داخل ایران گرفته میشه یا یک سری از تصمیماتی که میره تو لایه‌هایی که باید با هدکوارتر چک بشه. این رو باید بتونیم در بیاریم به عنوان آمادگی برای جلسه. اگر بتونیم خیلی خوب میشه. اینکه کلا بدونید شرکت بین‌المللی مال کدوم کشوره، چون بعضیاشون دو تا کشور هستن، مثلا انگلیسی سوئدی هستن و بعضا تو تجربه خودم برای من بدیهی بوده یه شرکت عرب بوده ولی در واقع انگلیسی سوئدی بوده برای مثال. و این از آمادگی هایی که در مورد تحقیق باید بکنید در مورد شرکت طبیعتا وقتی میخوایم بریم جلسه. و اگر اسم شخص شرکت کننده تو جلسه رو میدونیم خیلی خوب میشه که یه سرچ بکنیم اون شخص رو. و این خیلی به من کمک کرده، من همیشه سرچ میکنم و تو این سرچ چهره طرف حتی برام مهمه که ببینم چه شکلیه. بعضا ممکنه سورپرایز بشید از پوششه یا پوشش یا تیپ یا قیافه یا مدل مو یا هر چیزی که شاخص اون فرد هست. و اون سورپرایز شدن رو نباید تو جلسه نشون بدید، از قبل باید اون چهره رو دیده باشین و چهره براتون آشنا باشه که به خاطر امکاناتی که امروز هست مثل لینکدین خیلی میشه کمک کرد. من اینو میگم چون واقعا هم چک کردم یک صورت و چهره رو، رفتم جلسه هم چک نکردم و حواس پرتی میشه.
مثال اون جلسه رو که چک نکردی میتونی برامون بگی چه اتفاقی افتاد؟
خب شخص خیلی سیاه بود، رنگ پوستشون خیلی سیاه بود و من انتظار یک فرد اروپایی رو داشتم و فکر میکردم با آدم اشتباهی دارم جلسه میذارم.
تو کل جلسه یعنی؟
نه همون اول که شما میخواید شروع استارت مذاکره حرفه‌ای رو بزنید هیچ باید کمترین دیسترکشن داشته باشید. و من درگیر این بودم که این شخص همون شخص من، یک لحظه کافیه کانفیوز بشین، گیج بشید و شاید سرنخ جلسه را دست بدید تا دوباره برگردید. اینا همه در موضوع is the matter of seconds، در چند ثانیه، ولی همین ثانیه ها اون شخص هم همین ثانیه ها رو داره برای اونم داره میفته و اونم داره شما رو تحلیل میکنه.
متوجه این
و طبیعتا متوجه نگاه میشه، نگاه متعجب و میتونه درک بکنه تا یه نگاهی که مثلا از قبل من شما رو سجاد دیدم و با یه نگاه آشنا نگاهتون میکنم یا با یه نگاه غریبه بهتون نگاه میکنم و احیانا کنجکاو و این اثر خوبی نداره، ایمپرشن خوبی نمیذاره توی ذهن مذاکره کننده، اون طرف مذاکره شونده عبارتی. از آمادگی دیگه همین آمادگی میشه بس داده بشه به چیزای دیگه. و اصل کلام من این هست که شناخت شرکتی که میخواید باهاش مذاکره بکنید و شخصی که میخواید باهاش مذاکره بکنید و دپارتمانی که این شخصی اون شرکت مشغول به کار هست بسیار 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 مهمه.
این شناخت رو چطوری میتونیم به دست بیاریم؟
یکی از ابزاراش همین الان اشاره کردم که در مورد میتونه
شبکه‌های اجتماعی
باشه. و چون اینا شرکت‌ها به شکل گلوبالی کار میکنن، اطلاعات زیادی هست در موردشون، در مورد نوع فعالیتشون، محصولاتشون، این اعتبار برندشون. شما دارید میرید پیش یک شرکتی مثلا مرسدس بنز دارین صحبت میکنید، با یک شرکتی یا یک شرکتی مثل الژی میخواین صحبت بکنید. کره یا آدابشون خیلی متفاوته، پس برای فرهنگشون باید آمادگی داشته باشید که فرهنگ برای خورد بسته تری دارن توی بیزنس. شرقی ها کلن یه خورد دشوارتر دوستانت میشن باهاتون تا به نسبت
دیر ارتباط میگیرن، به قول معروف
دیرتر ارتباط میگیرن. بعد و شناخت از جاهای دیگه، به همین از همین مواردی که گفتم، چون دیگه بخش مبهم مذاکره همون بخش دلهره‌آوریه که خیلی ها رو منصرف میکنه از اینکه وارد مذاکره بشن، چون ابهام زیادی باقی میمونه، چون تا یک درصدی شما اون شناخت رو میتونید داشته باشید، ولی نهایتاً با یک موج ابهام بزرگی توی اتاق مذاکره روبرو هستید که شاید اینجا میرسیم به اون بحثی که تجربه شخص خودم، باید فلکسیبل باشید، خیلی باید انعطاف پذیر باشید که اگه اون داینامیک های جلسه متغیرهای جلسه اگر عوض شد و اون چیزی نبود که شما انتظار داشتید، مثلا انتظار یک مدیر مارکت خوش رو داشتید و خوش صحبت رو داشتید، نمیدونم چرا این فکر رو داشتید ولی داشتید و بعد یک نفر رو میبینید که خیلی خوش رو خوش اخلاق نیست، لبخند نمیزنه و خیلی با شک به شما نگاه میکنه، اونجا نباید اعتماد به نفستون رو از دست بدید و این ذهنیت باید سریع عوض بشه که اوکی، حالا اون آدم چقدر بد، حالا این خیلی باز نیست به مذاکره، ولی راهایی هست که اون گارد شکسته بشه توی مذاکره شد.
همین این تکنیک های اینطوریش هم واسه همون بیشتر بگو که یعنی چی؟ ما وارد یه جلسه میشیم که مثلا طرف گاردشو بسته است، بسته، حالا منی که میخوام در واقع خدماتم رو، محصولم رو ارائه بدم یا شرکتم رو ارائه بدم، حالا تو اون مذاکره برنده بشم در نهایت که هدف من اینه، من هیچ کس نمیره توی مذاکره ای که بازنده بشه، باید چطوری میتونم گارد این طرفم رو باز کنم؟ حالا
زد اینجوری بهتون بگم که از راه‌های موفقیت توی جلسه باید از مسیری رفت که چه راهی رو نریم که موفق نشیم.
آها.
و از اون ور معکوس این کار رو انجام بدیم. برای شکل وقتی یه نفر با گارد روبروی شما نشسته، شما آدم این انگیزه درونی، نه این جنبش درونی رو داره که مثل خود اون گارد بگیره و به اصطلاح کلکل بره تو فضای کلکل با اون آدم، با اون شخص. اما خب باید همیشه هوشیار باشه که من اینجام که قانع کنم و این شخص هر بادی لنگویجی داره، هر تونی که داره با من صحبت میکنه، من خودم باشم و همون اهدافم رو یادم باشه که حرفه‌ای باید شروع بشه جلسه، حرفه‌ای ادامه پیدا کنه. تکنیک برای شکستن گارد خیلی ربط داره به همون هوش اجتماعی که تو حوصله این بحث نمی کنجه. یک سری افراد به شکل ذاتی این هوش اجتماعی رو دارن و اثر خوبی میذارن روی فرد که بعد از یکی دو تا جمله اون فرد گاردشو باز میکنه و یه مقدار مشتاق‌تر میشینه و به شما گوش میده، یا برمیگرده به شخص مقابل. اصلا آدمیه که خیلی خیلی بد اخلاقه، بذاریم بگیم بد اخلاقه. و من یه تجربه داشتم از موردی که مذاکره کاملا شکست خورد.
میشه بگی؟
بله بله، من برای گرفتن فیدبک رفته بودم به یه شرکت مالتی نشنال
و پروژهتون داده بودین، حالا می‌خواستم بر فیدبکش رو بدم.
بله، یه پروژه آنگوینگی بودن، یه سابسکرایب کرده بودن و من رفته بودم که فیدبک بگیریم که بتونیم. من پشت فیدبک گرفتن قاعدتا اینه که سرویس رو گسترش پیدا بکنه یا تمدید بشه. طبیعتا فقط نمیریم بشنویم بگن خوبه یا بده، میریم که یه آیدی هم داشته باشیم، یک آورده‌ای هم با خودمون داشته باشیم. حالا این فرد کلن آدم کم حرف، بد اخلاق، یعنی اخ میکرد توی جلسه و سختی بود برای حرف زدن. ایشون تا نشستیم شروع، چون از قبل منو میشناختن و میدونستن من برای چی اونجام، از حالتشون هم مشخص بود که اومده بودن سری بشینن حرفشون رو بزنن برن. نشستن و گفتن که شما سرویستون این ایرادو داره، این ایرادو داره، این ایرادو داره، و به من برخورد. به من برخورد، چون من میدونم این واقعیت رو میدونستم که ایشون داره از سرویس X استفاده میکنه و انتظارات سرویس W رو داره از ما. منم با غرور اینو اعتراف میکنم، با غرور یعنی با حالت یه مقدار با تون بالا و عصبی در تهاجمی گفتم خب شما، برای شما که دارید این همه ایراد میگیرید، برای سرویسی سابسکرایب کردید که اون خدماتو به شما نمیده، شما سویچ کنید روی سرویس دیگری. همین جمله هم تموم شد. اون آقا برگشت به من گفت هر وقت این غرورتون رو گذاشتید کنار، بیاید با من صحبت کنید. و همونجا از جلسه رفتم بیرون و جلسه ناموفق بود. البته تجربه جلسات موفق هم دارم، ولی خب اون موندگار شد برای من اونطوری که ایشون جلسه رو قطع کرد.
و یه لحظه فکر کنم تو این در واقع جلسه فراموش کردی که برای چی اونجایی، همون هدف خودت رو فراموش کردی. دقیقا. و شخصیت شاید حقوقی خودت رو یادت رفت و بیشتر شخصی برخورد کردی با ماجرا.
دقیقا شخصی گرفتم، چون من مسئول اون سرویسی بودم که ایشون داشت ایراد میگرفت و من واقعا پرسنالی این قضیه رو دارم. همون هوشیاریمو به این که من چرا اونجا مد دست دادم و این میتونه در هر مرحله ای از مذاکره اتفاق بیفته.
در صورتی که اگر میگفتی که خب اوکی این میخواد یک سرویسی از من بگیره و بله. رویه رو برمیگردن، شاید این مشتری.
حالا اینجا میرسیم اون بحث انعطاف که من دارم با یک مشتری ناراضی صحبت میکنم و حالا اوکی خودم هم منم ناراحت شدم، ولی نباید تو صورتم ظاهر بشه، تو تون صدام ظاهر بشه یا تو بادی لنگویجم. من اونجا میتونستم بعدن، یعنی با تجربه های بعدی میگم اون اینطور رفتار میکردم اگر اون تجربه ها رو داشتم، که لبخند میزدم که من میفهمم شما نیازهای دیگه ای دارید که این سرویس اون نیازها رو برآورده نمی‌کنه، چرا راجع به یک سرویسی صحبت نکنیم که بتونه نیازها رو برای شما برآورده کنه، به جای اینکه بگم برای چی اینو خریدی، خب یه برو اینو بخر. یه همچین حالتی
که اینو من فکر کنم توی سرویس دهنده های ایرانی ما خیلی زیاد می‌بینیم. وقتی صحبت می‌کنیم مثلا به عنوان یک مشتری، به طرف مشخصات کار خودت رو میگی، بعد طرف میگه که دقیقاً همین صحبتی که شما کردی، خب چرا اینو گرفتی، بیا برو اونو بگیر، چرا؟ بعد تازه طلبکارم هستن.
بله.
و خیلی به آدم بر میخوره به عنوان یک مشتری در واقع.
در به همینطوره، خیلی از این آداب، حالا به میشه به بحث مدیریت مشتری که
این رو دقیقاً همین بحث مدیریت مشتری رو که گفتی و به ویژه توی حوزه در واقع فروش تلفنی من خیلی زیاد میبینم، یا در واقع توی حوزه CRM خیلی میبینم که مشتری تماس میگیره، این طرف همکارایی که حالا تو حوزه کاری خودم و شرکت های دیگه که باشون در تماس هستم میبینم، طرف که گوشی رو برمیداره تلفن رو جواب میده، اصلا انگار که خودش طلبکاره، فراموش کرده که چیزه باید اینجا پاسخ بده، شخصیت حقوقی که نشسته اونجا واقعا باید
پاسخ خوب باشه. و من فکر میکنم این سیستم امتیازدهی که گذاشتن خیلی جا تونسته جلوی این
مثل
اسنپ
مثلا
اسنپ زود فود و سامان شرکت های دیگری که همه شرکت هایی که تقریبا من همه که نه، ولی خب تعدادی از شرکت هایی که این سیستم رو گذاشتن که با امتیاز خود ما رو از نظرتون در مورد کارشناس آگاه کنید، خیلی از کارشناسایی که با من صحبت میکنن میگن که لطفاً منتظر باشین امتیاز بدین، به خاطر اون امتیازه اون آداب گفتگو و این که حق با مشتری هست رو، حالا شاید ایراد بگیرم به این جمله من که همیشه حق با مشتری نیست، البته بعضی وقتا هم اعتبار و غرور سازمان مهم هست، اما شاید تو 10% موارد چون شما در وهله اول تصمیم گرفتی که پرووایدر سرویس باشی، پس باید یک چیزی رو قبول بکنی که ممکنه خوشت نیاد، ولی باید قبول بپذیری.
من یک دو تا نکته دیگه هم تو همین مثالی که شما زدید به ذهنم میرسه، یکی این که باید شنونده خوبی باشی در مذاکره، و دوم که باید بتونید با همون هوش اجتماعی که شما بهش اشاره کردی باید بتونید تحلیل به موقع انجام بدی و واکنش مناسبی داشته باشی.
چیزی که در مورد بعدی میخواستم یه همین شنونده فعال بودنه. شما شناخت قبلی رو پیدا کردین تا حدودی و وارد جلسه شدید تونستید منیج بکنید، جلسه رو حرفه‌ای شروع بکنید. شنونده فعال بودن که خودش خاصیت های خودش رو داره، تماس چشمیه، تایید با سره و واقعا گوش دادنه که فرد متوجه میشه شما دارین فعالانه گوش میدید یا فقط منتظرید که جملهش تمام شه جواب بدین. اگر شنونده فعالی باشید سکوتتون بیشتره تو جلسه طبیعتا. به نظر من از روی تجربه‌ای که دارم وقتی سکوت شما بیشتره و بیشتر دارین با سر تایید میکنید و گوش میدید، یک حس اطمینانی رو ساطع میکنید از خودتون به طرف مقابل و اون دوستان باهاتون ارتباطی که گفته بودم بین مذاکره کننده لازمه ایجاد میشه وقتی که شما بیشتر گوش میدید. یعنی من بیشتر میخوام راجبت بدونم تا اینکه بعض وقتا ما میایم توی مذاکره با معرفی عجولانه خودمون و بیشتر پرگویی و پرحرفی خودمون رو گرفتار میکنیم و از توش نمیتونیم در بیایم. ولی اگر سکوت کنیم و فعالانه گوش بدیم، شخص احساس اطمینان میکنه. رو بستر اطمینان اون وقت شما رو کنار خودش میبینه تا رو میز مقابل، طرف مقابل میز، و اونجاست که وقتی شما رو کنار خودش ببینه از نیازش با آزادتر صحبت میکنه، بازتر میاد نقاط ضعفی رو میگه که شما فکر نمیکردین اصلا در اول جلسه به این حد مثلا جزئیات برسید و اطلاعات برسید. اون وقت خب هرچه اطلاعات بیشتر باشه در مورد نیاز، شما راحت‌تر میتونید تصمیم بگیرید که چه سناریوی رو پیش بگیرید. یکی دیگه از موارد دیگه‌ای که برای آمادگی برای مذاکره باید بگم،
اگر موافق باشی یه استراحتی بکنیم
اوکی.
بعد دوباره برگردیم. این نکته یادت نمیره چی می‌خواستی بگی؟
نه حواسم هست.
مرسی. یه استراحت کوچیک می‌کنیم، دوباره برمیگردیم.
کنارت حس تنهایی ندارم، به جز تو هیچ دنیایی ندارم. نبین انقدر با تو خوب حالم، من این احساسو هر جایی ندارم.
همچنان به پادکست پیار پروز با موضوع مذاکره گوش میدین. مهمان این برنامه مریم تقوی، مدیر عامل شرکت مشاوره راهبردی آرتا اندیش رات هست. ادامه بدیم صحبتمون رو مریم. داشتی میگفتی یک نکته دیگری در ادامه آمادگی هایی که واسه جلسه برای مذاکره لازم هست میخواستی بگی.
صحبتم این بود که ما قبل از مذاکره سناریوهای در نظر میگیریم. یکی در مورد شرکت مارتین اشتان، شخصا از تجربه خودم بودجه هست نیاز نیست. یعنی میگن که خب شما
تازه باید برید اقناعشون کنی، باید برید تحقیقشون کنی که
احساس نیاز ایجاد بکنی شاید. پس بودجه هست نیاز نیست، یا بودجه هست نیاز هست که این برد اصلی، این بهترین حالت ایدئاله. توی یه جایی بودجه نیست نیاز هست. روی هر ستاش باید فکر کنید. جایی که بودجه داره ولی نیاز نداره، شما نمیدونید نیاز نداره، متوجه میشید که بودجه رو داره ولی نیاز به سرویس شما نداره.
قبل از جلسه این رو در واقع پیدا کرد، فهمید، یا یعنی اینکه نه تو خود جلسه اتفاق میفته و تو باید هر سه تا سناریو آماده باشی.
جلسه آنن اتفاق نمیفته، قبلش یه سری تلفن هست در مورد بیشتر اکثر تقریبا اکثر یا همه شرکت های بین المللی باید وقتی میخوای براشون بری جلسه باید موضوع جلسه رو ایمیل بکنی. آها. یا با اون شخص صحبت بکنی، اونجا متوجه میشی که یه نیاز هم نباشه، از رو کنجکاوی ممکنه برای خدمات دیگه بگن بیاید، ولی شما یه حسی دارید که الان برای این سرویسی که من میخوام پروموتش بکنم نیاز نیست. نیاز وجود نداره، شاید باید راجبه یکی دیگه از محصولاتم صحبت کنم، ولی شاید اون ظرفیت رو ندارید که هنوز اون سرویس رو ارائه بدین. از این جاها میشه فهمید اون تقریبا لمس پیدا کرد که نیاز هست یا نیست. پس سناریوها رو ما پیش بینی میکنیم. پولش رو دارن، نیازش رو ندارن. پولش رو دارن، نیازش هم دارن که اونجا خوبه. باید دیگه از قابلیت های اقناع کننده که چه سرویس من خوبه، چرا باید از این سرویس استفاده بشه، استفاده کرد که مختص هر شرکته. و یه جایی هم هست که نیاز هست ولی پول ندارن، که اونجا میشه به عنوان یک شرکتی که رضایت مشتری مد نظرشه و برندینگ هم میخواد بکنه، به نظر من میتونه یک اثر شخصی بذاره، پرسنال ایمپرشن بذاره اونجا، و با یک کمک، یک جور کمک و انعطافی که میدونه تو شرکت و سازمانی که ازش داره از طرف اونها مذاکره میکنه وجود داره، بهشون کمک بکنه تا بودجه آماده بشه یا تا اون سرویس جا بیفته و بودجه تخصیص داده بشه. این مورد هم بوده، حالا توی جلسه صحبت میاد پیش میاد که ما بودجه 2019 رو بستیم، برای 2020 یک بودجه دیگه ای داریم. خب ولی الان من مثلا سر سال نو من این سرویس رو احتیاج دارم و ما بگیم نه شما بودجه نداری، خداحافظ. نه، خب ما پروواید میکنیم برای نفعی که ممکنه یک سال بعد، 6 ماه بعد برگرده. و اینطور مثلا واقعا اتفاق افتاده برای من که یک جا یک سرویسی رو فری پروواید کردم و بعد تو سازمان چرخیده و از یک اصلا رفته به یک شرکت دیگه مولتی نشنال و اونها نیاز داشتن دقیقا و پولش رو داشتن و اونها تماس گرفتن و مشتری ما شدن. پس ما باید ببینیم که اگر گفتن ما پول نداریم، ما میخوایم چیکار بکنیم. اینو باید حتما در اینا همه آمادگی های چیزی که باید قبل از جلسه بهش فکر کرد،
هر سه سناریوش رو ببینیم و ببینیم اگه هر اتفاقی افتاد با اون سناریو بریم جلو.
یه جمله هم همیشه استفاده میکنیم توی جلسات و مذاکراتمون و اونم اینه که اجازه بدید بهتون برگردم. هیچ اتفاقی نمیفته که اون لحظه شما جواب ندید. خیلی ها فکر میکنم همونجا باید جواب بدن و ببندن قضیه رو، ولی یک مذاکره کننده اگر یه خورده حرفه‌ای باشه، در مذاکره رو نمیبنده، باز میذاره برای میگه اجازه بدید من اینو مینویسم، چک میکنم، برمیگردم بهتون، به جای اینکه همون لحظه بخواد بیاد با اون مایند ذهنشو ببنده که اوکی من میتونم ارائه بدم یا نمیتونم ارائه بدم یا چه جوری میتونم ارائه بدم. ممکنه نتونه اون لحظه برآورد و تحلیل خوبی داشته باشه و جواب درستی نده،
مثلا در حوزه اختیارش نباشه اون صحبت.
بله، و برگرده و خراب کنه برند رو. بنابراین گفتن این که اجازه بدید من بهتون روی این مورد حتما برمیگردم، یک این خودش هم اگر به شما اینو بگم یه خورده احساس صمیمیت میکنید با من، فکر میکنم اگر اینو بهتون بگم، زمینه که نه نگفتم ولی پیگیر درخواست نیاز شما هستم و میخوام برم پیگیری کنم و برگردم، خودش
تا حدودی صداقت هم نشون میدین که آقا من در حوزه اختیارم یا در حوزه عملم یا در حوزه دانشیم نیست. پس بنابراین زمانی نیاز دارم که برم حالا یا بپرسم یا اختیارش رو بگیرم یا دانشش رو کسب کنم و دوباره بهتون جواب بدم. آره، احساس خیلی خوبی میده به نظر من.
این جمله یکی همیشه
فکر میکنم خیلی از شرکت های ایرانی یا مذاکره کننده های ایرانی شاید این رعایت نمی کنن.
نه، فکر میکنم اکثرا خیلی ایمپالسیو و آنی میخوان جواب بدن و با نتیجه حتما برگردن از جلسه مذاکره. حوصله میخواد، صبر میخواد، شناخت میخواد.
به این نکته میرسیم که یه مذاکره مثلا برای یک سرویسی شما، شرکت شما داره ارائه میده یا یک خدماتی رو به یک شرکت یا در واقع یک محصولی رو به یه شرکت دیگه میخوای بفروشی، مذاکره برای این، حالا بسته به لول و رقمی که اون سرویس یا محصول داره، چقدر ممکنه طول بکشه؟ میتونیم بگیم مثلا حتما یک جلسه یا حتما 10 جلسه، یا مذاکره کننده خودش رو باید آماده کنه واسه یک جلسه، واسه 10 جلسه؟ چطوریه؟ میتونیم یه برآوردی داشته باشیم بر اساس تجربیاتی که شما داشتین، معمولا مذاکراتتون چقدر طول میکشه؟
من خیلی متغیره. من 7 ماه هم مذاکره کردم برای
7 ماه برای یه پروژه‌ای که رقمش رو میتونیم بگیم؟
برای یه پروژه حدود 100 میلیون تومان، البته سال حدود 94-95 شد.
7 ماه مذاکره.
7 ماه مذاکره شد. ما می رفتیم دپارتمان X می اومد می گفتن که خب این تیکر رو باید دپارتمان B نظر بده. می رفتیم دوباره برمیگشتیم، دو تا دپارتمان میشستن نماینده دو تا دپارتمان، تا رسید به نماینده 7 تا دپارتمان توی جلسات. و دیگه ما واقعا خسته شده بودیم از این رفت آمدها، ولی میدونستیم خب نزدیکیم. ولی اینکه بگیم یک جلسه، شاید یک جلسه کانتری منیجر بیاد همونجا بگه نه یا آره و تمام شه، یک جاهای کانتری منیجر وارد نمیشه، مدیر ایرانه اون شرکت وارد نمیشه و مدیران دپارتمان ها رو میفرسته که ببینید اصلا اینو نیاز دارید یا ندارید. بعد مدیران دپارتمان به نتیجه میرسن و مدیر کشوری میاد میگه من نمیخوام همچین سرویسی رو. باز با مدیر کشوری باید جلسه بذاریم که دپارتمانتون میخوان، شما چرا نمیخواید؟ و گفتن همون بحث بودجه هست بودجه نیست، الان میخوایم نمیخوایم ممکنه مطرح بشه. پس یا موردی داشتیم ما تو سابقه کارمون که خیلی بدی فکر میکردیم، با یه تلفن دیگه یه بحث تمدید سرویس هم هستی که توی جز بخشی از فروش تمدید قرارداد هاست، اونم دوباره مذاکره میشه در مورد افزایش قیمت، کاهش قیمت یا تغییری توی نوع سرویس باید ارائه بشه. یک به نوعی فروش محسوب میشه تمدید از نظر من. ما فکر میکردیم با یه تلفن تمدید میشه و به روال سالهای گذشته 4 سال بود استفاده میکردن از سرویس و امسال هم اوکی با یه تماس تلفنی ما این قرارداد رو داریم که دقیقا از اکتبر 2019 مهر 98 شروع شد مذاکره
برای تمدید.
اول گفتن نمیخوایم سرویس رو دیگه نمیخوایم، رفتن 3 هفته بعد برگشتن گفتن ما میخوایم سرویس رو. گفتیم خب میخواید، شرکت ما رو میشناختن، افراد رو میشناختن، اون مدیریت مشتری برقرار بود، کلاینت منیجر داشتن، ولی انقدر طول کشید که دقیقا شب سال نو من تونستم امضا کنم.
تقریبا 3 ماه طول کشید.
تقریبا 6 ماه. سال نو ایرانی ببخشید.
آها آها آها.
2020 نه.
از مهر 98 تا مثلا همین شب عید خودمون.
شب عید خودمون طول کشید.
6 ماه.
مذاکره بشه.
به خاطر یه تمدید ساده.
برای تمدید ساده باشه و منم خیلی خب فکر می‌کردم ساده تمدید میشه.
ولی تمدید خوشخاشی شد.
بله، من تمدیدی شد که 6 ماه. فقط 6 ماه صحبت و اول که گفتن نمیخوایم، بعد که برگشتن 6 ماه این فقط فکر میکنیم با یه تلفن تمدید میشه.
بعد کوتاه‌ترین مذاکراتتون هم همون مذاکرات تلفنی بوده یا نه که
بله یه جایی هم بوده که تماس گرفتیم ما همچین سرویسی رو ارائه میدیم و این نیاز و این نیاز و این نیاز رو از شما برآورده میکنه، اون هم گفتن که همین الان برای من بفرستید.
البته مذاکره کوتاه ناموفق که زیاد داریم. آقا این سرویس رو میخوای؟ نه تموم.
اینکه بله اونکه روز روزمره است.
موفق
مذاکره موفق بوده نمون تماسای کوتاه همون تلفنی خواهد بود. چون به جلسه برسه اونها شروع میکنن، حالا به خاطر ماهیت شرکت ما که مشاورشون هستیم به اصطلاح کانسالتینگ وارد میشیم، میان از همه موارد نیازشون صحبت میکنن که ببینن شما کدومو میتونید برآورده بکنید. بنابراین وقتی به جلسه برسیم برای ما شانس این که بتونیم مذاکره رو پیش ببریم به بیشتر تا پای تلفن. برای همین یکی دیگه از اصولی که من الان میگم اینه که سعی کنید حتما جلسه رو حضوری برگزار بکنید، چون اونجا اون راپورتی که ساخته میشه، اون ارتباطه باعث میشه که اون فرد شروع کنه صحبت کردن و اطلاعاتی رو به شما بده که شما برگردید با یک سرویس دیگه در موردش مذاکره کنید باهاشون.
بسیار عالی. چون بخش اول صحبتمون نرسیدیم به این که به مذاکره موفق تو اشاره بکنی، یه نمونه از مذاکره موفق تو میگی و بگی که چه دلایلی داشت که موفق شد.
یه مذاکره تلفنی بود، باز هم برای تمدید بود، گفته بودن که نمیخوایم این سرویس رو. خب بحث سرویس هایی که سابسکرایب میکنن بعد از مدتی تکراری ممکنه بشه برای برخی از مدیران یا یک سری از مدیران همچنان استفاده بکنن. صحبتی که من داشتم با مارکت اکسس، مدیر مارکت اکسس اون شرکت بود و گفتش که مدیرای ما گفتن ما خودمون این اطلاعات رو به دست میاریم، دیگه لازم نیست شرکت مشاوره شما این اطلاعات رو برای ما بفرسته و ضمناً این اطلاعات همه جا هست. من اونجا بر اساس تجربه
شرکت ایرانی بود گفتین؟
نه شرکت بین‌المللی بود. بر اساس تجربه که براتون گفتم شکست بود دیگه اینجا با وجود اینکه انتقاد کرده بود که این سرویس رو نمیخوایم، ما اینو خودمون میدونیم و مدیران دارن میگم این waste of money چون خودمون داریم، من برگشتم گفتم که جناب دکتر فلانی شما خودتون این رو از ما خواستید، اجازه بدید اگر اینطوره من سرویس رو به نحوی تغییر بدم که فکر میکنم نظر شما رو جلب میکنه و براتون امروز میفرستم. سریع تغییر دادم نوع سرویس رو، یه سری فاکتورها رو اضافه کردم به گزارش و فرستادم براشون. ایشون گفتن که اگر همین در روال ادامه میدید من همین امروز پول یک سال رو برای شما واریز میکنم و بعد به مدیر عاملمون گفته بودن که چه مدیر فروش خوبی دارید. من اصلا نمیدونستم مدیر فروش میکنم اون لحظه، اون موقع تازه داشتم تجربه، اون موقع نمیدونستم کار من در فروشندگیه. فکر میکنم در راجع گزارش هم صحبت میکنم، ولی ایشون گفته بود که چه مدیر فروشی دارید عوضش نکنی یک وقت. و اونجا بود که اون والا تجربه خوب داشتم که خودم ریوایزش کردم و ایشون پسندیدن و گفتن اگه به همین روال پیش میره تمدید میکنیم. و خوب حس خوبی بود، خیلی خوب بود که مسلط بودم به خودم و این آگاهی رو داشتم که عصبانی نشم، ناراحت نشم یا ناامید نشم. حتی یه جایی آدم ناامید میشه، فکر میکنه دیگه تمومه، گفته نه نمیخوام. ولی اگر اصطلاحاً you take میگن که شما you don't take no as answer، نه رو جواب قبول نمیکنی، این چیزیه که خیلی به من میگن، فیدبکیه که خیلی به من میدن که نه قبول نمیکنی. و همین باعث شده خیلی جاها بگن بحث پیگیری میتونه خیلی موثر باشه توی، به این نتیجه برسم که بحث پیگیری میتونه خیلی موثر باشه توی مذاکره، روند مذاکره و بعد از مذاکره، چون هم قبل مذاکره بعدش هم شاید فالوآپ هایی باشه که
حالا به بعدش هم میرسیم، ولی من میخوام برگردم دوباره به همون قبل از مذاکره و در حین مذاکره احیانا که چطوری میشه فهمید که تصمیم گیر اصلی در مورد اون در واقع مذاکره‌ای که داری می‌کنی با حالا شرکت یا نفر روبرو، اون گروه روبرو کیه؟ چون به نظرم خیلی تأثیر داره.
معمولا خودشون میگن خیلی صریح میگن که این در حوزه اختیار و تصمیم گیری ما نیست، ما اطلاع میدیم به
تو همه شرکت ها، یعنی ایرانی هم همینطورن؟
من تجربه مذاکره با شرکت ایرانی رو نداشتم متاسفانه، هنوز نداشتم. البته سیاست شرکتمون این بوده که با خب مالتی‌نشنال کار میکردیم و تو مالتی‌نشنال ها تا جایی که من مذاکره کردم همشون میگن که این در حوزه اختیار من نیست، من اینو ارجاع، بحث ارجاع دادن گزارش جلسه یا بحث ارجاع دادن کلا تو شرکت مالتی‌نشنال خیلی حرفه‌ای انجام میشه و شما میتونید مطمئن باشید که ارجاع داده میشه اگر این گزارش اون شخص تصمیم گیر نیست. با فالوآپی که بعدن گفتم بهتون میتونید اون رو پیگیری کنید که اون پیام به اون شخص رسیده و نظرش چی هست.
همین بحث ارجاع حرفه‌ای هم یه صحبتی روش میکنی؟ چون من خودم خیلی برخوردم توی شرکت های ایرانی که طرف میاد سر میز مذاکره میشینه، دانش اون حوزه رو نداره، تخصص اون حوزه رو نداره، اصلا تصمیم گیر نیست در اون حوزه و شما بعد از جلسه هم ممکنه نفهمید که این اصلا آدمی بود که من باید باهاش صحبت میکردم یا نه. خب و قاعدتا اون ارجاع خیلی مهمه و نحوه پرزنت کردن اون طرف بالاخره خب در حیطه اختیارات من اگر نیست چیزی، آیا باید اینو بگم یا میتونم نگم و پشت پرده کارم بکنم؟ چطوری این باید چطوری باشه به نظرت؟
طبیعیش حرفه‌ش اینه که من کامل و صریح آنست باشم و بگم که خب من شاید این از اون منیته میاد که نمیخوان بگن تصمیم گیر نیستن، ولی خب خوبه که یادشون باشه جای دیگه ای تصمیم گیر هستن، حالا نه در این مذاکره و اون ارجاع رو انجام بدن، برای اینکه و با حسن نیت خیلی مهمه تو مذاکره. اگر حسن نیت نشون بدید، اون طرف هم اگر حرفه‌ای باشه باید حسن نیت نشون بده. یعنی اگر میدونه که دپارتمان ایکس کار شما راه میندازه و اونجا امیدی هست، حتی اگر امیدی هست نه اینکه من مرتبط باشم مستقیم، خودش پیشنهاد باید بده که من اینو به دپارتمان پی آر مثلا میفرستم و اونجا تصمیم گیری میشه. ولی اگر از جمله افرادی باشه که مایل نباشه این کارو بکنه، شما خودتون باید به عنوان یک مذاکره کننده حواستون باشه که بپرسید این رو که خب من کی میتونم نتیجه رو بدونم، با از خودتون سوال کنم، با یه حالت خیلی مؤدبانه ازشون میپرسید که من با شما فالوآپ بکنم، شما کی فالوآپ بکنم، با خودتون فالوآپ بکنم،
با چه کسی و کی؟
بله، با چه کسی و کی؟ ایشون میگه با خودم. اگر گفت با خودم، خب این در راه رو میبنده. و یکی از مسائلی که قبل از تحریم ها، حالا چون بیشتر جلسه میرفتیم و من بهش برمیخوردم، ایرانی شدن شرکت های بین المللی بود.
یعنی چی؟
شاید حالا خوب نباشه گفتنش، ولی واقعیتیه که خب شرکت ها باید و افراد باید در نظر بگیرن و یه بازنگری بکنن. ما یعنی میدونستیم اگر یک مدیر ایرانی نشسته و ما میخوایم بهش اپروچ بکنیم، مدیر ایرانی به خاطر ذهنیت ایرانی بودنش و اون غرورش جلوی مذاکره رو میگیره. و یکی از چالش های ما توی گرفتن جلسه این بود که به یک فرد خارجی وصل بشیم، چون اون ذهنیت مذاکره رو داشت و اون غرور رو نداشت که به یک نفر گوش بده که من میخوام برات سرویس ارائه بدم. ایرانی ها معمولا میگن خودمون داریم، خود ما میدونید ایرانی ها میگیم خودمون داریم، خودمون بلدیم، خودمون میدونیم. و ما هی میخوردیم به افرادی که ریکروت شده بودن توی شرکت های مالتی نشنال و اینا بلاک میکردن مسیر رو. ما یک نمونه این بود که من خودم شخصا رفتم تو لینکدین یک شرکت خارجی و مدیر منطقهش رو پیدا کردم، در حالی که با مدیر ایرانی صحبت کرده بودم و گفته بود من نیاز ندارم. تماس گرفتیم با مدیر اصلی توی خاورمیانه و گفتیم که این سرویس، این شرکت و این نوع فعالیت رو ما آماده هستیم ارائه کنیم. و اون تماس گرفته بود با دفتر ایران، گفته بود که این شرکت توی ایران وجود داره، چرا از سرویساش استفاده نمی کنید. و همون آقایی که بلاک کرده بود بحث مذاکره و ارائه معرفی رو، همون زنگ زد شخصا که بیایید برای جلسه و خیلی ناراحت بود که چرا با مدیر من تماس گرفتید. اما گفتیم خب شما راه نمیدادید که اصلا برای
سیستم ایرانی یه مقداری باید از بالا برخورد کرد
این
و این رو ما تو خیلی از برخوردی که مطبوعات با شرکت ها میکنن خیلی مشهودتر میبینیم. یعنی این که خبرنگاری زنگ میزنه به یک شرکت، دنبال خبر هست، دنبال پیگیریه، دنبال سرنخه. همونطور که اول بحث گفتیم، این هم یک نوع مذاکره است و اون نفری که تلفن رو برمی‌داره، حالا کارشناس هست یا در اون جایگاه نشسته که جواب بده، جوابی رو نمیده. بنابراین خبرنگار میفته دنبال این که شخصا موبایل مثلا مدیر عامل شرکت رو پیدا بکنه و مدیر عامل صبح تا شب دارن فقط موبایل جواب میدن، جواب خبرنگارا رو بدن و اینا. و عملا روابط عمومی هاشون و کسایی که باید پاسخگویی داشته باشن ندارن. من خودم دلیلش رو این می‌دونم تو این حوزه، حالا که اون ارتباط صحیحی شکل نمیگیره داخل خود سازمان ها و باعث میشه این اتفاق بیفته. اون ذهنیتی هم که شما گفتی تو شرکت های مولتی نشنال فکر میکنم خیلی درسته. متاسفانه یه مقدار باید ما ایرانی ها خودمون درست کنیم،
یه خورده باید یه مقدار باز باشیم به شنیدن آدم ها که نیستیم معمولا. و من خودم بقیه نگم دلم خود فقط حرف بزنم یا من باشم، ولی اگر مسیر رو عوض کنیم به شنیدن آدم ها، فرصت هایی که ایجاد میشه خیلی بیشتره. و ولی در مورد بحث پیار شما گفتید، من یه اشاره بکنم به نقش پیار تو شرکت‌های مالتی‌نشنال. معمولا شرکت‌های مالتی‌نشنال توی ایران، اونه که ما باهاشون حالا کار کردیم، معمولا بخش مستقل پیار ندارن
داخل ایران
ندارن. اونها به استراتژی جهانیشون رو دنبال میکنن، مگر اینکه یک اتفاقی بیفته و اون بحث مدیریت بحران برای برند باشه که یک پیار اکشن احتیاج داشته باشه که اون رو هم برون سپاری میکنن. اگر خیلی فعال باشن، یک کامیونیکیشن منیجر هست استخدام میکنن که باز هم سرویس هاشون رو برون سپاری میکنن به پیار ایجنسی ها. بنابراین به شکل خالص یک واحد پیار کمتر دارن، نیازش هم البته
داخل شعبشون دیگه
توی دفتر ایرانشون ندارن و برون سپاری میکنن. اگر خیلی بخوان حالا تو بحث پیار فعال باشن، یک کامیونیکیشن منیجر استخدام میکنن که در ارتباط قرار بگیره با پیار ایجنسی ها.
جالبه و فکر کنم همون نکته رو ثابت میکنه که استراتژیشون به قدری قوی و خوب و شفاف هست که میتونه اینور در واقع در شعبه ای حالا ایرانشون
بله.
کارهاشون رو جلو ببره.
بله، به شکل جهانی اونقدر یک پارچه هست که همون رو دنبال میکنن و نیاز خاصی احساس نمیکنن برای اینکه بخوان واحدی رو دیولپ بکنن که پیار داشته باشه. برای همین برون سپاری کارشون رو راحت میکنه.
بسیار عالی. قبل از مذاکره رو آمادگی هاش رو گفتی، در حین مذاکره رو بهش اشاره کردیم، حالا میرسیم به بعد از مذاکره. چه نکاتی رو اونجا باید رعایت بکنیم؟
تو پایان جلسه معمولاً که بیشتر از معمول سوالی که خیلی به من کمک کرده برای اینکه بتونم پیش ببرم جلسات رو این بوده که خب قدم بعدی چیه؟ یعنی شما خداحافظی نمی کنید که خوشحال شدم شما رو دیدم، و مگر اینکه یه جواب واضح داده باشن که نه، این اصلا نیاز شرکت ما نیست و خداحافظ. خب اوکی، و این همون جایی که بودجه هست نیاز نیست و شما هم نتونستید احساس نیاز رو ایجاد بکنید و تموم میشه. ولی خب اون کار، اون بیزنس کارتی که اشاره کردم و اون اثری که روی فرد ایمپرشن، اون ارتباطی که گفتم ساختین، میتونه بعداً بهتون کمک بکنه و اونم خب میشه گفت یک جلسه موفق، مذاکره موفق بوده اگر بتونید ارتباط خوبی با اون شخص برقرار کنید، کما اینکه جوابش نباشه به شما. اما اگر یک مقدار حتی یک ذره ابهام احساس کردین تو تصمیم گیری اون فردی که دارین باش مذاکره میکنید، خیلی راحت میتونید بپرسید که قدم بعدی چی میتونه باشه. اون فکر میکنه اوکی، من میرم با مدیرم صحبت میکنم یا با همکارام مطرح میکنم، به شما برمیگردم. حتی یه جایی نمیگن من که تماس میگیرن یا نه، شما باید بپرسید من باهاتون کی تماس بگیرم یا شما تماس میگیرید، احتیاج هست من یادآوری بکنم یا شما یادآوری میکنید. همه اینا باعث میشه نظم میرید پیدا بکنه جلسه و نتیجه کار بر شما ملموس باشه که اوکی، من حالا هفته بعد باید فالوآپ بکنم، نتیجه قطعی رو حالا با کانتری منیجر در میون گذاشته، جوابو گرفته به من داده و اونجا پرونده اون مذاکره بسته میشه یا حالا با یه قرارداد یا یک تجربه، باز به شکل یک تجربه برای مذاکره کننده.
بسیار عالی. من سوالی ندارم، اگه خودت نظری داری، سوالی یا صحبتی فکر میکنی که باقی مونده میتونی بیان بکنی؟
چیزی به ذهن من نمیرسه. من خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکردم صحبت کردم. ممنونم. نه، من فکر میکنم چیزی که بود بر اساس تجربه ما، امیدوارم تونسته باشم انتقال داده باشم و مفید بوده باشن برای مخاطبین خوبتون.
خیلی ممنونم از مریم تقوی که در این برنامه شرکت کرد. به پایان یک قسمت دیگه از پادکست پیار پروز رسیدیم. ممنون که به این برنامه گوش میدین. اگه نظری دارین حتما به آدرس info@prpros.ir برای ما ارسال بکنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
دلم از حال خوبی که تو چشمات هست میترسه، چشم از این نگاهی که به هم خیره است میترسه، نظر احساس دل بستن به این دیوونه برگرده، ببین آرامش چشمات چقدر کم طاقتم کرده. منو بیرون نکش از من، بذار سرگرم غم باشم. میخوام دور از همه دنیا توی حال خودم باشم. بفهم از حال و روز من، دلم به عشق راضی نیست. تو عشق بازی میخوایم، ما واسه من عشق بازی نیست.